فعلی رئیس جمهور آمریکا داریم، دستشون برای ما بازه و روشنه که این اقدامات همگی نشان از استیصال آمریکا داره. یعنی آمریکایی‌ها اگر میتونستن کاری رو انجام بدند، هیچ وقت وارد این عرصه از نبرد در حوزه رسانه‌ها نمی‌شدن، وارد این فضای دوگانه نمی‌شدند، اقدام خودشون رو کاملا مستقیم و جدی انجام می‌دادن، مستلزم این نبود که بخوان استفاده کنن از این رویکرد دوگانه، از یک طرف تطمیع بکنن، از یک طرف تهدید بکنن تا طرف مقابل رو وادار به امتیاز دادن بکنن. یک جمله‌ای رو من ناظر به تجربه عرض می‌کنم خدمت مردممون، برای اینکه احتمالاً اگر نگرانی در اونها با استفاده از این تهدیدها شکل گرفته رفع بشه، که البته مردم ایران نشون دادن در برهای مختلف بسیار شجاعانه در برابر این تهدیدها ایستادند و مرگ بر آمریکا رو بسیار محکم فریاد زدند، اما تجربه ما نشون داده که آمریکایی‌ها همیشه بلا استثنا به یکی از این دو کشور تجاوز می‌کنند، یا اون کشور دولت مرکزی نداشته باشه. اگر دولت مرکزی نداشته باشه، آمریکایی‌ها سریعاً اونجا جای پای خودشون رو محکم می‌کنن و استقرار پیدا می‌کنند. دولت مرکزی در عراق نیست، آمریکایی‌ها به مدت طولانی. دولت مرکزی در افغانستان نیست، دولت مرکزی در سودان نیست، در لیبی نیست، در جاهای مختلف نیست. آمریکایی‌ها اونجا تجاوز می‌کنن و جای پای خودشون رو محکم می‌کنند. این یک جاست. یک جا هم دولت مرکزی خلع سلاح بشود، یعنی اگر دولت مرکزی خودش رو خلع سلاح بکنه با استفاده از همین ابزارهای مثل مذاکره و گفتگو و این حرفا بتونن اون دولت رو خلع سلاح بکنند، گام بعدی آمریکایی‌ها تجاوز است. بنابراین ما هم دولت مرکزی بسیار قوی داریم، منظورم از دولت به معنای عامش و حاکمیت است. شما می‌بینید رئیس جمهور ما به شهادت میرسه، فرایند دموکراسی به خوبی اجرا میشه، دولت بعدی مستقر میشه، مسئولیت امور رو به عهده میگیره. بنابراین دولت مرکزی بسیار پرقدرت، دولت عرض میکنم به معنای حاکمیت بسیار پرقدرت در ایران حضور داره، زیربناش محکم هست و با هوشمندی رهبر معظم انقلاب ما هیچ وقت به سمت خلع سلاح شدن هم حرکت نمیکنه. شما در یاد داشتی که ترامپ اخیراً داشت، مشاهده کردید که تمام تلاشش بر اینه که ایران رو از هر جهت که بازدارندگی برای کشور ایجاد میکنه خلع سلاح بکنه. مثلا اورانیوم غنی شده رو بیاره زیر 5%، یا اینکه سلاح‌های این حرف واقعاً گستاخانه است. شما سلاح‌های متعارفت رو هم کنار بذاری، سیلوهای موشکت رو کنار بذاری. بنابراین همه اینها نشان از استیصال آمریکایی‌ها و غرب در برابر قدرت ایران داره. در رابطه با ابعاد رسانه‌ایش ان شاءالله در بخش بعدی در خدمتتون
هستم. ممنونم جناب داوودی. جناب دکتر نیکروش، با توجه به زمانی که بابت ویژه برنامه‌های 22 بهمن اختصاص دادن دوستان، امروز یه مقداری با زمان کمتری متأسفانه در خدمت شما هستیم. 5 دقیقه خدمت شما دکتر داوودی برای پایان بندی مطلبتون و جمع‌بندی.
در مواجهه با پدیده ترامپ، اتفاقات پیش رو و وضعیتی که الان ما داریم، ما الان 3 دسته رسانه داریم. رسانه های دسته اول رسانه هایی هستند که دوست دارند اقناعی با ایرانی ها کار کنند. خب الجزیره، المیادین، المنار، اینا رسانه هایی که همسو هستند و اقناعی هستند، یعنی خودشون پذیرفتن که حتی خودشون یه طرف این دعوا هستند. خب البته الجزیره نسبت به العربیه خیلی داره متفاوت تر عمل میکنم. دسته دوم رسانه هایی هستند که رسانه های اشباعی دارن عمل میکنن، مثل ایندیپندنت به فارسی یا دویچه وله یا حتی صدای امریکا به تعبیری، چون رسانه های درجه دوی این فضا تلقی میشن. اینها دارن با مخاطب اشباعی برخورد میکنن. تمشون اینجوریه که همون جور که قبلا دیدید، همون جوری که قبلا تجربه کردید، همون جوری که قبلا بهتون گفتیم، یعنی با یه بک‌گراند مطلب رو بیان میکنن که مخاطب اگرم نمیدونه روش نشه بگه نمیدونم. خب وقتی که دانسته های روی ندانسته ها افزایش پیدا میکنه، حکمرانی محتوا از آن ندانسته هاست، به خیال اینکه داره دانسته ای اتفاق میفته. در حقیقت ندانسته های منبعث از دانسته های بی ربط. اما دسته سوم میشن رسانه هایی که امکانی دارن برخورد میکنن. امکانی یعنی چی؟ این مدل جدیدیه که از 1401 به این طرف بی بی سی فارسی خیلی روش تمرکز کرد. امکان این رو فراهم میکنه که مخاطب با مخاطب درگیر بشه، مخاطب با رسانه درگیر نشه. مدل ایندیپندنت اینه که شما با رسانه ایندیپندنت درگیر میشی. مدل حتی الجزیره اینه که شما مجبوری بالاخره یه جایی با الجزیره به دلیل سابقش درگیر. اما وقتی مخاطب با مخاطب میخواد درگیر بشه، میشه کاری که الان بی بی سی فارسی داره انجام میده، یعنی بره به سمت ایجاد امکان اخبار و گزارش هایی که این اخبار و گزارش ها در واقع تردید ایجاد نمی کنه ها. داره خط دو طرفه می بنده. خط دو طرفه بستن در رسانه خیلی خطرناکه. می دونید چرا؟ چون اگر این طرف معادلش نتونه جواب بده، مخاطب هنگ می کنه. چجوری هنگ می کنه؟ با این تیتر می ره که، با این گزاره می ره که در حالی که اسرائیلی ها با فلسطینی ها توافق کردند و نوار غزه بازگشایی شد و در حالی که مراسم تشییع سفر نصرالله نزدیک است، ایرانی ها در راهپیمایی 22 بهمن میخوان شرکت کن. امکان درگیر کردن بعدم رد میشه. تو با رسانه درگیر نمیشی، تو میگی خب اسرائیل که پیروز شد، فلسطین هم که شکست خورد، ما هم که داغون شدیم، خب این چه راهپیمایی من میخوام برم؟ میشه درگیری مخاطب. پس امکان درگیری رو داره لبش تو متول میکنه، چون هیچکی نیست پاسخ بده. چرا؟ چون نسبت به کاشت قبلی داره بی بی سی عمل میکنه. ما همین الان اگر از مخاطبین عزیزمون سوال کنیم که در طول یک سال و 4-5 ماه گذشته اسرائیلیا چند تا کشته دادن، کسی نمیتونه عدد بگه.
حتی 15,000 تا که خودشون گفتن نمیتونه. کسی نمیدونه.
اما اگر بپرسیم که فلسطینی ها چند تا شهید دادن، همه میگن بین 50,000 تا 60,000 تا. چرا؟ تو رسانه های ما
خیلی
خوب کمک کردن به اسرائیلیا، یعنی زحمتشو کشیدن، به جای اینکه ضرباتی که با اونها خورده رو بیشتر پروموت کنن، ضرباتی که فلسطینی‌ها خوردن رو بیشتر بزرگ کردن به اسم مظلوم نمایی، حالا اعلام مظلومیت این صحبت ها، در حالی که اونجا میدان داشته کار خودش رو می‌کرد، رسانه داشته کار خودش رو می‌کرد، رسانه داشته می‌کاشته، اختفا کرده، پنهان کرده که بتونه اینجا ازش استفاده کنه، در حالی که فلسطینی ها با اسرائیلی ها توافق کردن. نمیگه اسرائیلی ها با فلسطینی ها توافق کردن،
دقیقا
در حالی که تایمز آف اسرائیل ایران رو تهدید به بمباران میکنه، در حالی که ایرانی ها حاضر نیستند مذاکره کنن با آمریکایی ها. ببین حالا مخاطب خودش با خودش درگیر میشه، میگه خب همه مشکل الان کجاست؟ پس داره کاشت نیمه نهایی رو انجام میده برای داشت و برداشت 23. 22 مردم میان تو خیابون، اما میاد چی کار میکنه؟ برای 23 خودش رو آماده میکنه. پس من این موضوع ترامپ یا موضوع سران رژیم یا هر اتفاقی که داره تو داخل میفته، داره به سمت ایجاد امکان توسط رسانه های بیگانه حرکت میکنه، که توی این ایجاد امکان نهایتا امکان سفید کردن عقبه ای رو که او سیاه تلقی کرده از بین میبره. اینجا شما در خوشبینی حالت بتونی خاکستریش کنی، به محض بروز کوچکترین موضوعی در آینده اون خاکستری میل به سمت سیاه میکنه، یعنی کاشت ثانویه محتوا. دوباره تیترایی که من خواهشم از همه شنوندگان عزیزمون اینه، تیترایی که بی بی سی از پریشب شروع کرده به زدن تا امشب توقف، پس فردا رو برید کنار هم دیگه بذارید. آنچه که ما عرض کردیم به طور کامل احسان میشه.
بسیار سپاسگزارم. ممنون از مدیریت زمان شما جناب دکتر نیکرلش.
عرض به محضرتون، من لازم میدونم یک نکته بسیار مهم رو عرض بکنم در برهه حساسی که هستیم. به عقیده من دنیا قابلیت ادامه پیدا کردن با نظمی که الان داره رو نداره. یعنی ما در حال گذار از یک نظم پیشین و ورود به یک نظم جدید هستیم. یعنی اگر بخوام تعبیر بهتر استفاده بکنم، باید بگیم جهان، نه فقط منطقه ما، جهان در یک پیچ تاریخی قرار گرفته. قدرت‌های پیشین و حتی قدرت‌های نوظهور دارن تلاش می‌کنن که از این نظم جدید سهم خودشون رو بردارن. شما مثلا مسئله اوکراین و روسیه رو، اقدام روسیه رو در این پارادایم میتونید تحلیل بکنید. موضوع بحث آذربایجان و ارمنستان رو همینطور، بحث اسرائیلی ها و این که یکی از سران حماس گفته بود که اسرائیلی ها میخواستن اقدام زودتر، حمله رو زودتر انجام بدن، رو در این پارادایم میتونید. بحث اقداماتی که در حوزه کشورهای عربی، حوزه خلیج فارس صورت میگیره، حالا چه بحث توسعه اقتصادیشون، چه بحث ارتباطاتشون با غرب و اسرائیلی ها، رو در این
الگوواره
تعبیر جناب عالی میتونیم. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا رو، و از همه اینها مهمتر آمریکایی ها. آقا به درستی اشاره کردن که دیروز فرمودن که اینها رو کاغذ نشستن دارن نظم جدیدی رو طراحی میکنن. الزاماً هم ربطی به ترامپ نداره. من برای اینکه به فهم بهتری حاصل بشه از این مطلبی که دارم عرض میکنم، شما ببینید بیشتر از 70% انرژی دنیا در منطقه غرب آسیا است. اقتصاد آمریکا هم برای اینکه بتونه گذران بکنه به بیش از 20% انرژی دنیا نیاز داره. بنابراین منطقه غرب آسیا، یا به تعبیر اونها خاورمیانه، برای آمریکایی ها بسیار حائز اهمیت. یقینا آمریکایی ها نقش بسیار کلیدی در به هم خوردن نظم پیشین دارن. یکی از مظاهرش همینه که ترامپ میبینید از تمام معاهدات بین المللی داره یکی یکی خارج میشه. یعنی اون احساس میکنه که اون خاصیتش رو برای آمریکایی ها از دست داده، که اگر از دست نمیداد، نتانیاهو توسط دادگاه لاهه نباید به عنوان جنایتکار معرفی میشد، به خاطر همین تحریم میکنه. بنابراین نظم جدیدی داره در منطقه شکل میگیره. خب عاقلانه، شرافتمندانه اینه که شما تلاش بکنید سهم خودت رو از این نظم جدیدی که داره شکل میگیره برداری. شما هم بالاخره کنار نشینی و با استفاده از نظم قدیم. ایران یکی از کشورهاییه که در برابر این نظم مورد دلخواه آمریکا ایستاده و قرار گرفته و اجازه نمیده که منافع آمریکایی‌ها دنبال بشه با استفاده از حالا اهرم ها و ابزارهایی که وجود داره. برای اینکه ایران رو از سر راه بردارند، بحث مذاکره رو مطرح میکنن. من در رابطه با مذاکره، چون آقا اشاره کرد و بحث مهمی هم هست، اجازه بدید یک مقداری هم صریح صحبت بکنم. آمریکایی ها مذاکره رو بخشی از راهبرد نظامی خودشون میدونن، یعنی بخشی از جنگ تلقی میکنند، در حالی که برخی از دوستان ساده دل ما مذاکره رو بخشی از صلح تلقی میکنند و همین باعث شده که ما نتونیم هیچ وقت به یک درک مشترکی با آمریکایی ها، به یک توافق مشترکی با آمریکایی ها برسیم. پالس هایی از ایام تبلیغات تا به امروز، پالس های ضعفی با آمریکایی ها ارسال شد متاسفانه. اجازه بدید من صریح بگم، معاون محترم راهبردی رئیس جمهور خطای فاحش رو انجام دادن در اجلاس داووس، منافع ملی رو فدای منافع حزبی کردند و نکاتی که نباید رو گفتن. به آمریکایی ها این پالس رو فرستادن که ما در شرایط ضعف قرار داریم و این تیترهایی که شما در رسانه ها میبینید و تهدیدها ناشی از همین اظهار ضعفیه که برخی از مسئولین ما داشتن.
بسیار سپاسگزارم از صراحت کلام شما، ممنونم که همراه ما بودید با یک برنامه امواج شبه دیگر. ببخشید امروز زمان کمتری داشتیم به دلیل ویژه برنامه‌های 22 بهمن. فردا میآییم و جواب تمام یاوه‌گوهای دشمن را می‌دهیم. مرگ بر آمریکا تا ابد شعار است. We'll be right back.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این ساعت از رادیو گفتگو برنامه بعدی رو با عنوان گفتگوی ویژه تقدیمتون میکنیم.
گفتگوی ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما به گفتگوی ویژه خبری. خوش آمدید. با توجه به دیدار رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با رهبر معظم انقلاب اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری میزبان جناب آقای خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاسی حماس هستیم. همونطور که مستحضر هستید، رئیس و اعضای شورای رهبری حماس با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند و رهبر انقلاب در این دیدار با گرامی داشته یاد و خاطره شهدای غزه و فرماندهان شهید به ویژه شهید اسماعیل هنیه خطاب به رهبران حماس گفتند که خداوند متعال به شما و مردم غزه عزت و پیروزی عطا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند شما بر رژیم صهیونیستی و در واقع بر آمریکا غلبه کردید و به لطف خداوند نگذاشتید که آنها به هیچ یک از اهداف خود برسند. رهبر انقلاب با اشاره به رنج‌هایی که مردم غزه در یک سال و نیم مقاومت متحمل شدند خاطر نشان کردند که محصول همه این رنج‌ها و هزینه‌ها در نهایت پیروزی حق بر باطل بود و مردم غزه برای همه کسانی که دل در گروه مقاومت دارند الگو شدند. همونطور که اشاره کردم در برنامه گفتگوی ویژه خبری میزبان جناب آقای خلیل الحیه هستیم، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس. آقای دکتر خلیل الحیه از رهبران جنبش حماس، متولد 5 نوامبر سال 1960 در شهر غزه هستند. ایشون به عنوان مدرس و استاد دانشگاه طی سالهای 1984 تا 2005 در رشته اصول دین در دانشگاه اسلامی غزه مشغول به فعالیت بودند. سال 2006 به عنوان یکی از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین انتخاب میشن و ریاست فراکسیون پارلمانی حماس رو عهده‌دار میشن. 3.5 سال در زندان رژیم صهیونیستی در بند اسارت این رژیم بودند. 7 نفر از اعضای خانواده ایشان، از جمله 2 برادر ایشان، در بمباران سال 2007 که بمباران منزلشون اتفاق افتاد به شهادت رسیدن و پسر ایشان حمزه یکی از مبارزان گردانهای قسطان بودند که در حمله هوای رژیم صهیونیستی در سال 2008 به شهادت رسیدند. پسر بزرگ ایشان اسامه و همسر ایشان و 3 فرزند دیگرشون هم در بمباران منزلشون در جریان جنگ سال 2014 به شهادت رسیدند. آقای دکتر خلیل الحیه، خیلی خوش آمدید به گفتگو ویژه خبری. سلام، خیلی خوش آمدید به ایران و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
یعنی تحیه مشارکه و مبارکه.
خب من هم به شما درود میفرستم و در سالگرد انقلاب اسلامی فلسطین به ملت اسلامی و رهبران اسلام 46th سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به همه تبریک میگویم.
خیلی متشکرم. شما به همراه اعضای رهبری حماس با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار داشتید. از این دیدار برای ما بگید و مسائلی که در این جلسه مطرح شد.
یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، تحیه لك و للجمهور المتابعين.
مجددا به مخاطبان شما درود میفرستم
و تحیه
و اجازه بدهید همچنین به ملت عظیم الشعب ایران که از موضوع فلسطین و غزه فلسطین حمایت میکند و امیدواریم که اشغالگری فلسطینی در اشغالگر اسرائیلی در فلسطین پایان یابد و ما بتوانیم پیروزی را به استکمال برسانیم. خوشحال بودیم و به همراه هیئت همراه حماس، از رهبران حماس با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردیم. این دیدار بسیار خوب بود و ما بسیار خوشحال بودیم طبق معمول که با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردیم که ایشان با روحیه بسیار بلندی از مقاومت اسلامی و موضوع فلسطین حمایت کردند و همچنین از پایداری ملت ملت فلسطین از پایداری مقاومت و توانمندی ملت فلسطین و مقاومت در شکستن اراده رژیم صهیونیستی و جلوگیری از رسیدن به اهدافش قدردانی کردند، کما اینکه ایشان طی سخنانی گفتند طوفان الاقصا گواهی گویا بر این است که ظلم و استبداد ادامه پیدا نمی کند و گروه اندک بر گروه بسیار زیادی به اذن خداوند پیروز می شود و چقدر گروه اندکی بر گروه های بسیار زیادی غلبه یافتند. سپس در این دیدار آنچه که پایداری و ایستادگی مردم ما و جانفشانی هایی که دارند به این مسائله پرداختیم و همچنین فداکاری های گروه های مقاومت اسلامی ام از حماس و قدس و دیگر گروه های مقاومت اسلامی پرداخته شد و ما اعلام کردیم که مقاومت اسلامی در نوار غزه از ملت فلسطین در برابر تهاجمات رژیم صهیونیستی و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی و اقدامات آن در قدس و الاقصا حمایت می کند، همچنین به جنایت های رژیم صهیونیستی که واقعا بسیار بیشتر از پیشبینی ها بود پرداخته شد که در آن یک ویرانی گسترده در نوار غزه ایجاد کرد. رژیم صهیونیستی بیش از 450 هزار واحد مسکونی را ویران کرد، بیش از 1000 واحد مسکونی اصلا شایسته اسکان نیست. رژیم صهیونیستی حدود 160 هزار نفر از ملت فلسطین را در نوار غزه به شهادت رسانده یا زخمی کرده است. بیش از در واقع هزاران نفر از کودکان فلسطینی یتیم شدند. رژیم صهیونیستی همه چیز را تقریبا در نوار غزه نابود کرده است. اشغالگر اسرائیل خانه های عبادت، مراکز عبادت را نابود کرده است. بیش از 1100 مسجد را ویران کرده است که 900 مسجد به طور کامل ویران شده است. 3 کلیسا را نابود کرده است، کلیسا متعلق به برادران مسیحی ما. رژیم صهیونیستی واقعا در صدد نابود کردن حیات در نوار غزه بود. چاهای نفت را و تأسیسات فرهنگی، آموزشی و کشاورزی را با هدف نابود کردن زندگی و حیات هدف قرار داده و نابود کرده است. اما ملت فلسطین با عظمتی که دارد از جنوب به شمال طی 2 روز برگشته است و نصف میلیون نفر فقط پیاده طی همین مدت برگشتند و ده ها کیلومتر را به همراه خانواده خود، کودکان، زنان، افراد مسن خود بازگشتند. آنها می دانند که شمال نوار غزه به طور کامل ویران شده است، اما آنها با عزمی راسخ به دنبال رفتن به خانه های خود هستند. حضرت آیت الله خامنه ای در جریان این مسائل قرار گرفت و موارد و این مسائل ویرانگری های رژیم صهیونیستی از سوی دیگر در جریان فداکاری ها، جانفشانی های ملت فلسطین قرار گرفتند و اینکه ملت فلسطین چگونه ده ها هزار شهید تقدیم کردند، آن ملتی که از رهبران خود تا آخرین لحظات حمایت کردند، اسماعیل هنیه، ابو خالد سید، مروان عیسی، شیخ صالح العروری و دیگران، ده ها نفر از رهبران سیاسی و نظام فرماندهان نظامی ما شهید شدند، کما اینکه متذکر شدیم که این ملت چگونه امت اسلامی از محور مقاومت حمایت کردند و چگونه از ملت فلسطین حمایت کردند و اینکه جبهه های حمایتی، جبهه های پشتیبان در لبنان، در یمن وارد شدند، در عراق مقاومت اسلامی، در یمن انصار الله و در رأس آنها جمهوری اسلامی ایران در داخل معرکه بود. جمهوری اسلامی با تجاوزگری رژیم صهیونیستی در 2 عملیات وعده صادق پاسخ داد. این نبرد، نبردی تنها نبردی بود که در عرص معاصر امت اسلامی در واقع درگیر این نبرد بودند و یکی از ایستگاه های مهم و برهه های مهم تاریخی بودند که در این برهه ملت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و اشغالگر و تجاوزگریان ایستادند و تأکید شد که طوفان الاقصا ناقوس خطر رفتن این رژیم را به صدا درآورد و ما همه این مضامین و مفاهیم را تأکید کردیم، همانطور که از مقام معظم رهبری به علت حمایت از ملت فلسطین تقدیر و تشکر کردیم و اینکه از ملت فلسطین و مقاومت فلسطین حمایت کردند و در کنار آنها ایستادند و ما در واقع شکر و تقدیر خود را از جمهوری اسلامی ایران ارائه کردیم، کما اینکه رهبرانی از مقاومت اسلام و در رأس و در صدر آنها سید حسن نصرالله رحمت الله به همراه هاشم صفی الدین و همچنین شهدای دیگر مقاومت عراق و شهدای یمنی در سرزمین در خاک عراق و همچنین شهدای خود یمنی ها که از فاصله 2000 کیلومتری در کنار فلسطین ایستادن، همه این مسائل مطرح شد و همچنین ما تأکید میکنیم که خون عراقی ها نیز با خون فلسطینی ها و یمنی ها در طوفان الاقصا شریک بود و در اینجا به جمهوری اسلامی ایران به خون شهدا ابو مهدی و دیگر شهدایی که خون آنها با شهدای مقاومت اسلامی ادغام شد تشکر و تهنیت میگویم.
متشکرم آقای دکتر الهی. راجع به عملیات 7 اکتبر طوفان الاقصا اگر میشه بیشتر برای ما توضیح بدید که چگونه این عملیات در دل غزه طراحی و پیاده سازی شد بدون اینکه حتی رژیم صهیونیستی با همه ادعاهایی که به لحاظ اشراف امنیتی و اطلاعاتی رو منطقه غزه داره متوجه بشه که اساساً چون این عملیاتی طراحی شده و اصلا متوجه نشد که چون این عملیاتی علیه او پیریزی شده و بعدا اجرا شد.
اولا هذا يدل اولا على عنایت الله سبحانه اولا با لطف خدا و به همراهی خداوند و حمایت خداوند از مجاهدان و خداوند زمانی که فرموده است که کسانی که در راه ما می‌جنگند ما آنها را به راه خود هدایت می‌کنیم، بنابراین لطف خدا کاملا متجلی بود از همان روز اول. در این باره مقاومت از سالها پیش کار کرده بود، گردان‌های قسام سالها پیش در این مسیر تلاش کرده بود و آماده شده بود و اقدامات خود را مخفی کرده بود و مسائل دیگر را به نمایش می گذاشت. به همین علت مقاومت گردان و گردانهای قسام به طور استراتژیک رژیم صهیونیستی را طی سالهای گذشته فریب دادند تا اینکه آنها به این نتیجه رسیدند که قسام به دنبال جنگ نیست و این یک فریب بود، اما مجاهدان ما توانستند با همه توانمندی های شنود رژیم صهیونیستی اقدامات خود را پیش ببرند، عملیات خود را پیش ببرند و در عملیات طوفان الاقصا همان روز رژیم صهیونیستی متوجه شده بود که قسام به دنبال اقدام کاری است اما مطلع از امور نشده بود. بنابراین باید در اینجا بگویم که رژیم صهیونیستی با تمام تکنولوژی جدیدی که در اختیار دارد نتوانست از این عملیات مطلع شود و مقاومت توانست حتی برخی از این تأسیسات را از کار بیاندازد و در زمان اجرای عملیات رژیم صهیونیستی مانند کوران بود و گردانهای قسام در این حال عملیات را آغاز کرد و دشمن مانند فرد کوری بود که در خواب بود. در همین چارچوب بسیاری از نیروهای ما و نیروهای قسام توانستند تیپ غزه را منهدم کنند، تیپی که شبانه روز منتظر و مترصد تحولات نوار غزه است، اما نیروهای قسام توانستند 10,000 نفر این تیپ که متشکل از 10,000 نفر و مجهز به انواع اقسام سلاح‌ها و تکنولوژی پیشرفته بودند فریب دهند و آنها را در هم بکوبند و همه اینها به لطف و با قهرمانی مبارزان نستوه ما صورت گرفت.
باید یاد و خاطره بسیاری از شهدای مقاومت از جمله شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار، شهید صالح آروری